الشيطان الرحيم.
هذه فينا التعليم إنه خير ناصر المعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. صحبت از اینجا فراز جدید فراز از فرازهای سوره شروع شد که آیه 60 فرمود قضیه جدال با ستمگران از این قرار است که اگر ظلمی کسی بهش رسید به همون اندازه اقامت کند و اگر در راستای این اقامت کردن ستمگر مظلوم واقع شد حتما ما او رو پیروز میکنیم. لینصرن الله. بعد در آیه 61 یک سنتی از سنتهای جاری در این فصلی رو مطرح کرد که در دو جلسه اخیر آیه 61 رو محور بحث قرار دادیم که فرمود ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. به ظاهر آیه باز بوده که روشن بشه دیگه که قضیه از این قرار است نصرت ما که لینصرن نخور اونی که بوی علیه اون که مظلوم واقع شده اون که برش شوریدن این را لینصرن نخور ما حتما پیروزش میکنیم چون که بلند شده از خودش دفاع کرده. بعد فرمود چرا ما این کارو میکنیم؟ خیرمون چیه؟ ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار. ما شب رو یولج اللیل فی النهار فرو میکنیم روز. پس روز پیش میاد، پس روز بلند میشه، یعنی ظلمت رو محبوب نمیکنیم. همینطور که گاهی چی؟ و یولج النهار فی اللیل روز رو فرو میکنیم تو شب، پس روز رو فرو میکنیم تو شب، پس شب بلند میشه. دیگه در راستای این سنت که شب رو گاهی روز فرو میکنیم روز بلند میشه، گاهی عکسش میکنیم، در این راستا پیروز میکنیم. این آیه این فصل طلبید که یه کمی عزیزان خوبتر فکر کنم. من برای اینکه کمک بگیریم عیناً این بحث که این داریم در آیه 61 در دعای صباح اگه نگاه کنید وسط دعای صباح این هست، مثلا اینجا هست بزر لمنتشا به ید کلخی امکلا کل شیء قدیر طول جلیل فی النهار و طول جلنهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. چرا؟ اون اول مثلا دعا صباح اگه التفات بفرمایید اصلا فضا فضایی که میخواد سنت ها را بنمایاند نه حادثه ها را. اصلا قرآن کارش همینه، میخواد از حادثه ها ما را به سنت ها برسانه. عوام عکس این کارش میکنه، اصلا حادثه نمیفهمه، حادثه میفهمد سنت نمیفهمد. از عوام پایین تر دیگه مثلا ادراک، این که میگیم عوام باید فرق نداریم، ما فرق اندیشه و شعور میگیم. شما اگه دقت کردید حیوان اصلا به راحتی سنت نمیفهمه، حادثه میفهمه. اگه عرضی داره یا پاش رفت توی گودال و درد من دیگه هیچ وقت عرضی را نمیره، یعنی نمیشه فکر کنه علت این که پاش درد اومد چیه، یه گودالی بود. صرف این که عرضی اگه بره پاش درد میاد دیگه نمیشه قاعده به بین پا درد اومدن و گودال اینا رو درد کرد، دیگه عرضی را نمیره. عرضی را میره به اصطلاح میگون شرطی میشه. چیا را میشه شرطی کرد؟ هرچی به بوده کم عقلی در دید بشه زودتر شرطی میشن. این برای همین هم شما آزمایش پالوفا اینقدر که میشه رو حیوان انجام داد رو آدم سخت‌تر انجام میشه. آدم هم داره خیالات، یعنی شرطی شدن بیشش در تخیلات هست و حقل اگه کسی داشته باشه شرطی نمیشه، قاعده میشه. پالوف چه کار کرد؟ رابطه بین زنگ و قضا ایجاد کرد، هی زنگ میزد بر قضا میبرد، بعد یواش یواش چطور شد قضا نیبرد و زنگ زد؟ این یه عقلشه که به کار نمیدازه که آخر قضا بود که خوشمزه بود، این دیگه زنگم که زده شد چه کار کرد؟ بزاقاش ترشتر شد
چون جاده خوشمزگی قضا افتاد. اینا میگن حادثه را دیدن ولی قاعده را ندیدن. هرچه انسان وجود شدیدتر بشه، درجه شخصیتش بیشتر بشه، به قاعده ها توجه داره نه به حادثه ها. قرآن اصلا اومده، این که میگن قرآن اگه بخونین عقلتون زیاد میشه، خدا میدونه همینطوره، اصلا عقل پیدا میکنی، یعنی بی قرآن آدم عاقل نیست اصلا. چرا؟ چون قرآن درست همون که سبب تعقل است رو در اختیار ما میذاره و اون چیه؟ که از حادثه قاعده کشف کنیم. حادثه چیه؟ حادثه اینه که شب و روز تو فصل زمستان و بهار و پاییز دراز و کوتاه میشه، این حادثه است. قاعده چیه؟ که یه سنتی است که همواره شب به هر معنا و روز به هر معنا بزرگ و کوچیک میشه. خدا در این آیه نظرتون رو میندازه به حادثه که در چهار فصل شب بلند و کوتاه میشه، روزم بلند و کوتاه میشه، بعد میخواد چه نتیجه بگیره. حالا بعد آیه رو بخونید، قبلش هم بخونید، بعد میخواد نتیجه بگیره که آقا از هر نوری به نور هدایت نظر کن. حالا مثلا اول دعای صبح شما نگاه کنید، خیلی دعای عجیبیه. اساطیر بزرگ ما میفرماند که اصلا مگه میشه که یک صبح بر مؤمن بگذره و شروع بخواد بکنه روز را و با دعای صبح شروع نکنه؟ بشه از که درست شروع کنه، یعنی هی وصله به غیب بشه. نگاه کنین اول دعا فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم یا من دلع لسان الصباح به نطق تبلجهی، ای کسی که زبون صبح رو بیرون میکشی با سخنرانی نورانی. این هم رو مومنی میفرما. و از این شما چی باید بفهمید؟ یعنی ظاهر قضیه نیست که بله دل خورشید از ته افق زبان خورشید کشیده میشه بیرون، اما زبانش نورانیست. ولی حضرت داره با کی حرف میزنه؟ با کسی که این سنت نوردهی را از طریق خورشید به جان طبیعت میرسونه. تا چی بخواد که سنت نوردهی را از افق غیب به جان خودش بکشونه؟ حضرت اینا میگه که اونا بخواد، اگه نه که چی؟ خدایا کسی که مثلا خورشید روشن میکنی و سر رحقه تعلید مزلم به قیاه به تلجل جهی، خلاصه تکه تکه این سیاهی ها رو میبنیم، میخواد حضرت به چی برسه؟ یعنی کسی که داره دعای صباح رو میخونه میخواد بگه خدایی که سنت دینست که تکه های سیاهی رو از سقف آسمان میبری که اشاره کنه که چرک ها و کدورت های گناه رو از سقف آسمان قلب من ببر. اگه اینجور نیست شما اگه یه کسی پاشی کسته باشه یه گوشه نشسته است نمیتونه راه بره، اگه بگه که ای دکتری که پای شکسته ها را درست میکنی، خب یعنی چه؟ یعنی باری که الله دکتره که پا شکسته ها را درست میکنی، ما هم پامو شکسته است. چی؟ یعنی آقا پا من شکسته است، یعنی من دارم میگم ای دکتر که چی؟ یعنی خلاصه پا منو درست کن. یعنی شما وقتی با خدا حرف میزنی سنتش را طرح میکنی، یعنی مشکل منم. این سیر عجیبی است، به خصوص در دعای صباح اشاره هم به همین نکته هست. اگه می‌رسیدیم می‌خوندیم نکته زیاد گیر می‌بردیم. بحث ما نیست، من ظاهرا نه حقیقتا بحث کردم، ظاهرا از اینکه ان شاء الله حق چقدر هست. دعا صباح در دو جلسه فکر می‌کنم دو جلسه شده است بحث کرده. حرفم اینجاست که این وسط آیه 61 خیر می‌خواد، اصلا عادت کنید به این نوع نگاه کردن به قرآن. قرآن از شما انتظار داره وقتی آیه بالا و آیه پایین راجع به یک سری حقایق حسبی از حادثه طولانی شدن روز و طولانی شدن شب متوجه یک نظام کلی در هستی بشید، متوجه بشین که غم شما هم با نور شادی چطور میشه مرتفع میشه و نشونه این باشه که رفاه بیجا من فرو میره در چیز در تاریکیه کتر. همینطور که لذت بیجا را سختی ها تاریک میکنه، غم برای امت را هم پیروزی روشن میکنه. یعنی میخوای با این آیه 61 سیری بکنی بر سننها، فکر میکنم دیگه انشاءالله مسئله روشن باشه. پس خود ظاهره نگاه کنید، فرمایش علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه سیری کارسازه، اصلا بخونیم با هم این فرمایش حضرت را. ذالک را آقای طباطبایی معنی کردن چی؟ این نصرت. پس جمله ایشون رو میخونیم، این نصرت که قبلا تو آیه بالایی گفت به سبب آن است که سنت خدا بر این جریان را یافته که هموار یکی از دو طرف متضاد و مزاحم را بر دیگری غلبه دهد. چطوری؟ همانطور که هموار روز را بر شب و شب را بر روز غلبه میدهد. در آیه 62 بحث شده گذشت که میگه ذالک بان الله هو الحق، همین حقه، همین حقه یا حق نیست؟ تکرار میکنم چون میدونم احتیاج به تعمق داره. حق همینه که از همین ظاهر بگه بیا جلو. این چهار فصل اگه به همین شکل کوتاه و بلند شدن شب نبود، کل حیات زمینی نبود. اینه که خودتون میدونید علمای فیزیولوژی طبیعی هم که اینا میفرمان که چون زاویه زمین، یعنی وقتی 33 درجه و 66 ثانیه است، این محور است که باعث تغییر فصول میشه و این همه تنوع آمادگی طبیعت به وجود میاره. زمستان هیچ وقت نبود، هیچ وقت هم پاییز نبود، هیچ وقت هم بهار نبود و تابستان هم نبود، پس هیچ حاصلی هیچ وقت جا نداشت. اینجوری میشد. پس حالا میگه این حقه یا باطله؟ خب از یه خود بیا جلوتر. پس هر سنت فرو کردن روز در شب و شب در روز حقه؟ بنا شد که سیر کنیم دیگه. پس بعد میگه حالا بازم بیا جلوتر، پس غیر سنت خدا باطل است. و انما یدعون من دونهی هو الباطل. اگه حالا که همه چیز خدا حق است، این سنتش هم حق است، خودش هم حق است، فقط خدا خواندن حق است، پس غیر خدا خواندن سراب است و باطل است. نتیجه نمیگیریم. چرا؟ چون و الله هو العلی الکبیر، خدا علیه، از همه بالاتر است، نه بالاتر کسی دیگر هست، یعنی همه بالاییست به حقیقت و کبیر است. بعد میفرماد که نمونه علو کبیرش را میخوای ببینی، نگاه کن که آیاتش گذشت، نگاه کن به نظام طبیعت، ببین این سیر، این ارتباط ارگانیکی، این ارتباط اکوسیستمی در طبیعت، آیا این حقه یا باطله؟ وقت این سیستم نشون حضور لطیف خداوند نیست که خبیر است، که به اندازه کافی انشاءالله بحث اون هفته را تو ذهنتون داریم که گفتیم لطیف خبیر است. یعنی شما در نظام اون حضور را میبینید، اون حضور جزئی از نظام نیست، کل نظام است. من دلم بازم نمیاد از این آیه رد شم، همه حرفای اون هفته را داشته باشید، حالا من یکی اضافه میکنم. شما ببینید اگر ما در نظام خدا را ببینیم، این حتما خدا نیست. چرا؟ چون که خدایی که خالق کل هستیست که نمیتونه جزء هستی باشه. پس اگه خواستید که خالق کل هستی را ببینید، حتما باید دنبال اون در هستی نگردید. اون یارو گفته بود چی؟ گفته بود من اگه خدا رو زیر کارد تشریع هم ببینم قبول دارم. این سخن سخن جاهلانه نیست، این سخن احمقانه است. آخه دو جور سخن داره، بعضی ها جاهل هم بعضی ها احمق هم. احمقه فحشی نمیگم، داره اصطلاحی. یه وقت یکی میگه که آقا نمیدانم چند تا کره داری، این جاهل است. یه وقت میگه نمیدانم چهارشنبه چند کیلوه، این احمق است. چرا؟ توی اصلا نمیفهمه چهارشنبه کیلو بردار نیست. اون که میگه نمیدانم چند تا کره داری، خب این جاهل است. یعنی میشه کره ها را اندازه زد، فعلا این نمیدونه. یکی اصلا نمیفهمه چهارشنبه اندازه زنی نیست که، یه اعتبار از یه مفهوم اعتباری است. یکی میگه من نمیدونم خدا چه خصوصیاتی داره، این جاهل است. پیغمبر اومدن که هم نیاد این بدن. یکی میگه که اگه خدا رو زیر کارد تشریح هم دیدم قبول داره، این احمق است. چرا؟ چون این نمیفهمه اون که خالق این هستی است که نمیتونه جزء هستی باشه. آقا اگه جزء هستی باشه که دیگه خالق هستی نیست، جزء هستیه. خالق اونه که کل هستی را به آفرینه، و وقت کل هستی باید پرتو اون باشه، و حالا اگه خود اونم یه جزء از این پرتو باشه. این به اصطلاح میگن از نظر تحقیق متدش غلط هست. هرچه بیشتر تحقیق کنه جاهل‌تر میشه این آدم. اگه یکی میگه من میخوام 700 سال درس بخونم که بفهمم چهارشنبه چند کیلوه، این هرچه بیشتر درس بخونه بیشتر عمرش رو باطل میکنه. چون اصلا باید بفهمه چهارشنبه کیلو بردار نیست که وقت صرف کنه. یکی بگه که من میخوام در به در دنیا را دونه دونه بگردم بفهمم خدا کجای دنیاست، این اصلا هرچه بگرده به جهلش اضافه میشه. خدا رحمت کنه شیخ شبستری را، میگه همه عالم ز نور اوست پیدا، کجا بیگردد از عالم هویدا. زهی نادان که او خورشید تابان چی؟ کند یادم رفت شعرا. زهی نادان که او خورشید تابان، با نورشم بخواد در بیابان پیدا کنه. مضمون شعرش اینه. این اصلا متدش غلط هست. حالا دوباره دقت کنید، خدا میگه که جهان را ببین، لطیف خبیر را بفهم. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطیف خبیر. میگه که آیا نگاه نمی کنی این ارتباط را که آسمان آب میاد و خلاصه طبیعت سرسبز میشه؟ در طبیعت اونچه تو میبینی سرسبزی است، گل و گیاه هست. چرا در حضور لطیف خبیر رو در کل طبیعت ببین، نه اینکه یه گوشه یه طبیعت ببین؟ میگه بدان این سنت جاری خبر از حضور لطیف خبیر میده. اینجوری التفات بفرما. در آیه بعدی که به حمدالله باز بحث شد رو این میفرماد که تو اگه بفهمی کل هستی بودش از خداست، دیگه چند تا چیز خوب میفهمی. اولا اینکه میفهمی یعنی چه خدا میتونه مؤمن را نصرت کنه، مظلوم را نصرت کنه. نصرت خدا نصرت جز مقابل جز نیست. یه وقت بند ما جناب عالی میخوام کشتی بگیریم، من شما را میکشم شما من را میکشیم. یه وقت خدا میخوام ما کشتی بگیره، خدا یه طرف نیست، منم یه طرف، همه بوده من از خداست. حالا ببینید چقدر فرق میکنه. خدا یه طرف هست که یکی بگه من از این طرف میرم اون طرف، حالا مثلا یقه منو نمیتونه بگیره. میگه تو حضور خدا رو بفهم تا نصرت خدا رو بفهمی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان و زمین است مال خداست. وقتی همه چیز مال خداست دو تا نکته گیر میاد. یه نکته شما اون جلسه گفتم، فقط کلی میگم انشاءالله تو ذهنتون مونده از اون جلسه. عرض کردم پس دیگه تصرف خدا قبیح نمی نمایانم. اون بحثش گذشت، بحث بسیار خوبی هم بود. نکته که امشب میخوام عرض کنم، اصلا دیگه در عرض خدا نیست اون که بناست خدا پیروزش کنه یا دشمنش رو مغلوب کنه. به اصطلاح فلسفه در طول خداوند. مثال چی رو اون جلسه زدم؟ حضور نور در نورهای قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، یا جمله ما اینجور بگم، حضور کاشفیت، کاشفیت در نورهای سبز و زرد و قرمز و آبی و نیلی و بنفش. کجای این نورهای قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش کاشفیت نیست، روشنایی نیست؟ همش از اونه. حضور حق در هستی حضوریست که چیزی مقابل هستی نیست، با خود آدم آدم رو میگیرن. چی شد؟ فرمود که تو خودت لشگر منی تا من با خودت خودت رو بگیرم. جنود عالم خود که برای اینکه لشگریان خدا برای اینکه مظلوم رو پیروز کنه ظالم رو شکست بده، خود ظالم است و خود مظلوم، با خودشون خودشون رو میگیرد، با خودشون خودشون رو پیروز میده. چرا؟ لهو ملک السماوات، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. اون وقت اینجاست که آدم یهو میترسه، میگه عجب قادر قلدری، نعوذ بالله. میگه نه، قلدر با صفاست. لهو ان الله لهو الغنی الحمید. درسته همه چیز در قبضه اونه، اما یه نوع حضوری است که بسیار غنی است، اثر خواستن نمی کنه، اثر دادن انجام میده و حمید است، میخواد تو را پسندیده کنه. اگه ایجاد میکنه جهان را، میخواد پسندیدگی به جهان بده. یه مقدار اون جلسه عرض کردم، فکر میکنم احتیاج هست که قیم بیش از این بحث کنیم. اول سوره ابراهیم علیه السلام جلسه اول من رو حمید بحث کردم، اگر رسیدید اونجا مطالعه بفرمایید. یه روزم حوصله جلسه بیش از این بود بحث میکنیم، چون سیاق سوره رو از دست میدیم اگه ما بخوایم رو حمید بیش از این بحث کنیم. بعد فرمود که باز بیا خدا رو ببین. آخر آیه رو نگاه کنید، 65، ان الله بالناس لرؤوف رحیم. میگه که تو آیه 61 گفت چی؟ خدا این سنتش که طول جن نهاره یول جن لیلت نهار. حالا این خدا چیه؟ ذالک به ان الله هو القهار. این خدا چیه؟ ان الله لطیف خبیر. این خدا چیه؟ هو الغنی الحمید. این خدا چیه؟ میخواد یه نمونه دیگه از حضور خودش بده. میگه نگاه کن، الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. آیا نمیبینی که خدا اولا اون چه روی زمین تسخیر تو کرده؟ این خیلی بحث عمیقی، ساده، از بس ساده ازش گذشتیم وقتی هم میخوایم عمیق بحث کنیم ذهن آماده نمیشه. شما رو این بازم فکر کنید که آیا رابطه جهان با رابطه شما یه رابطه 100% هماهنگ هست یا نیست؟ یعنی همونقدر که شما قوا داری جهان آماده است که در دسترس شما قرار بگیره، همونقدر که شما عقل داری جهان آماده است که از طریق عقل شما رام شما بشه. راست اگه اینطور بود، عقل ما عقل غیر این بود ولی جهان این جهان بود، ما چکار میکردیم؟ یا عکسش، جهان غیر این جهان بود از نظر روابط ولی عقل ما همین عقل بود. به قول معروف اگه ما علم داریم جهانم با همین علم ما رام میشه. یعنی شما با همین علم میتونید در جهان تصرف کنید. اینا از بس طبیعیه بدیهیه فکر میکنیم که باید همینطور باشه. از بس ما از اول همینطور راحت با طبیعت برخورد کردیم فکر کردیم که چیزی نیست. آقا چرا چیزی نیست؟ این نظام پیچیده ی طبیعت با این تدبیر دقیقش از آرایش اتم ها بگیر و نمیدونم یه خورده بیا جلوتر آرایش مولکول‌ها، یه خورده بیا جلوتر آرایش اکوسیستم‌ها، یه خورده بیا جلوتر آرایش کهکشان خودمون، یه خورده بیا جلوتر آرایش کل، از میخوام آرایش منظومه شمسی خودمون، یه خورده بیا جلوتر آرایش کهکشان خودمون، یه خورده بیا جلوتر کهکشان ما در دنیا. این همه ارتباط، این همه ارتباط اگه ببینید، ببینید یک عقلی درش جاری است. از اون به خودمون رجوع کنیم، ببینید خودمون عقل داریم. حالا این عقل ما اگر با این عقل هماهنگ نبود، به قول مولوی میگه جز عقل این از آن عقل کل است، جنبش این شاخه جنبش این سایه زان شاخه گل است. میگه معلوم است که این دوتا فقط شدید و ضعیف است، یعنی فرقش این است که یه عقل است در جایی ظهور بیشتر کرده، مثلا در چشم شما تا با در ناخن شما، یه عقل است که چشم را با ناخن را هر دو را تدبیر کرده است. میمونه که در چشم شدت بیشتری ظهور دارد، وگرنه همون عقل است با همون انضباط خاص. این که میگه سق ماده سقره زیاد داریم تو قرآن. میگه دیگه حالا مثال ساده تر بزنیم، زن و مرد اگه کشش هاشون برا هم نبود، اگه این کشش ها نبود سخره صورت نمی گرفت دیگه، یعنی تسخیر هم نمی شدن. تسخیر هم نه یعنی به هم زور بگند، یعنی بتونن همدیگر رو بفهمند و نیاز همدیگر رو بتونن درمان کنن. اگه این نبود خب نمی شد که، میبینی چی میشد؟ یعنی چه منظره هم میشد. الان زنا هیچ وقت مسخره میکنن مرد داره که نگاه کن چه اینا مردن، خیلی بدی میگن خب باید نامرد باشن. مردا مسخره نمیکنن زنا را که چرا اینا زنن. میبینی چرا؟ حالا اگه یه آدم بود که یه آدم بود که نیاز ما را برآورده نمیکرد، اما شکل ما هم نبود، مثلا یه چشم داشت رو پیشونیش، همه میگودن یا کچه این همچینی. چرا؟ چون میبینیم معنی نمیده. معنی نمیده یعنی چه؟ یعنی بر اساس کشش های ما در صورتی که چرا معنی نمیده؟ در جای خودش اگه طبیعت طوری بود که با یه چشم، مثلا مرغا در مرغگریشون چشماشون کجاست؟ تلوهاشونه، با گردنشون میخونه. حساب کنید گردن آدم، اما جای چشم جای مرغ، چه درد سری میشد. مرغ های دن گردنشون نازوه، سری همی چرخوندن این برای من. حالا میخواد این برای ببینه با این گردن نازوه، با این طرف وقتی که مرغ داره کج میبینه بدونیم که یعنی که راست راست داره میبینه شما رو نمیبینه، وقتی کج کج میبینه داره شما رو میبینه، مگه نه؟ وقتی که روش عزیزه کلاس با یه چشمش انداخته از بشمه شما داره میبینه، یا شما رو داره میبینه یا پای سرش داره میبینه. وقتی میشدم با این گردن این چشم میخونه. حالا حساب کنیم طبیعت اونقدر که در اختیار مرغ است با طبیعت مرغ میخونه، حالا طبیعت اونقدر که در اختیار شماست با طبیعت شما میخونه. حالا اگه اینا میخورده هم تصویر ممکن نبود. میخواد در اینجا بگه که نمیخواد روی این بمونه، با میخواد آخر آیه رو به شما بگه، چون بحث الله رو میخواد اینجا بکنه که این قوانین من رو حساب دقیقه طبیعت گرایی که ما نمیخوام تو بحثمون داشته باشیم. بعدش هم یاد میگه که بحر رو نگاه کن، بعدش هم میگه یوم سکستم ها، این که این نظام کهکشان داد به هر دلیلی طوری قرار دارست که برهم افول نکنن، برهم سقوط نکنن، از اتم بگید اگه الکترون ها بر هسته سقوط کنه تمام جهان نابود میشه، به همون شکل که اگر که خورشید، اگر زمین در خورشید سقوط کنه فرق نمی کنه. نظام نظامیست که چیست؟ نظامیست که یک مدار دارد، یک سیر دارد. میگه اینا رو تو فکر کن، یه چیز دیگه بفهم، بگو ببینم خدا نیاز به این چیزا داشته است؟ آیه بالا گفت چی؟ خمیدن چرا این کار کرده؟ این سوال خوب سوالیه. برای اینکه ان الله بالناس لرؤوف رحیم، میخواسته ما بپروریم. اگر خورشیدی نور میده، اگر اتمی و گرد الکترونی گرده هسته میچرخه، اگر بحری آماده که ما کشتیرانی کنیم، اگر که منظومه شمسی با این سیستم داره میچرخه، بناس رعفت خدا به انسانها به نمایش گذاشته بشه. این یه خورده دلم میخواد بیشتر روش فرصت کنیم، پیش برید چیزه به درد بخورید. سوال برای این پیش میاد که آیا ما نیاز داشت از خدا که این دنیا رو خلق کرد؟ گفتیم نه، اون جلسه بحث شد. سوال پیش میاد خب چرا این کارو کردن؟ خب دوباره دقت کنیم، خدا چرا این کارو کرده؟ یعنی خدا مقصدش چی بوده؟ هیچ. برای خدا زشت مقصد داشته باشه، برای بشر زشته که مقصد نداشته باشه. میماند کامل با هدف، یعنی ندارد باید برسد. مثلا جناب عالی میخواد برید که دانشگاه، هدفتون اینه برید دانشگاه، چرا؟ یه علمی ندارید باید برید چه کار کنی؟ گیر بیاری، باید درس بخونی، برید دانشگاه اون علمی که ندارید گیر بیاری. پس حالا اگر که هدف نداشته باشید یعنی همیشه در چه هستید؟ در نقصتون هستید. پس برای شما زشت هدف نداشته باشید. چرا؟ چون ناقصید، همه بشر ناقصن، انتم الفقراء الی الله. پس حتما بشر باید هدف داشته باشید. البته اون بحث جداست که هدف حقیقی نورانی داشته باشید، هدف رشد نمیدونم خیالات نداشته باشید، مقام پرست نباشید، حقیقت گرا باشه. پس برای ناقص بد است که هدف نداشته باشید. هدف یعنی چه؟ یعنی چیزی که نداریم و میخوام گیر بیاریم. آقا شما هدفتون چیه امروز؟ هدف من اینه که تا بعد از اون کار کنم 1000 تومن بگیرم. یعنی ندارم میخوام کار کنم گیر بیارم. چرا؟ چون ندارم. حالا غنی اگه هدف داشته باشه چی؟ این توهین است به غنی. غنی یعنی کسی که همه چی داره. اگر هدف داشته باشه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی میخواد که ندارد. نعوذ بالله. پس خدا اگه یکی بگه که خدا چرا این دنیا رو خلق کرد، این سوالش غلطه، یعنی اصلا فکرش غلطه. جوابش رو نمیخواد بدید، فکرش رو درست کنید. یکی بگه آقا خرمالو رو میپوشن یا تو گوشش رو میکنن. حالا باید یه خرمالو بیارن نشسته بگه آقا اصلا حواس کجاست؟ اینه خرمالو، یعنی چه میپوشن یا تو گوشش رو میکنن؟ تصورش غلطه. این فکر کنه خدا یه آدمه و حالا آدم که باید هر کاری که میکنه برای یه نتیجه بکنه، حالا خدا باید یه نتیجه بکنه. اون جلسه عشق میاد به تاکید داشت که آقا نه، خدا غنی حمیده. حالا که غنی حمید است، در آیه 65 براش ما سوال میشه که پس خدا چرا این دنیا رو خلق کردی؟ میگه چه ان الله بالناس لرؤوف. حق است، خدا حق است. حق یعنی این که به مردم رأفت داشته باشه. اگه بخواد به مردم رأفت داشته باشه باید چه کار کنه؟ باید شرایط کمال مردم رو فراهم کنه. اگه بخواد شرایط کمال مردم رو فراهم کنه که مردم به کمال مورد نیازشون برسن، باید چه کار کنه؟ دشت خلق کنه، سبزه خلق کنه، طبیعت خلق کنه، همین کاری کرده است. پس چی؟ با نظر به خودمون رؤوفیت خدا رو میبینیم، با نظر به طبیعت و دشت و صحرا خدا را در جلسه رؤوفیت می‌بینید. یعنی خدا جزء طبیعت از رأفتش یا بود طبیعت یعنی رأفت خدا. خب اینا باید متوجه بشید. باید حالا داره اینجوری با شما حرف میزنه. بعد میگه که هو دوباره، چون اون آیه نگاه کنید، اونجا گفت که دو تا هو، یکی ذالک به ان الله هو الحق، بعد اونجا هم که گفت که لحوال قنی و الحمید، بعد اینجا میگه که بحوال لبی. این خیلی آیه عجیبیست، یعنی همه اینا رو میگه که بتونه یه نتیجه عجیبی بگیره. اگه حوصله کنید با من بیاد این دو سه تا آیه امشب میخواد جمع کنید یه نتیجه خیلی خوبی را. بحوال لبی احیا کن، این همون خداست. کدوم خدا؟ اون ذالک به ان الله هو الحق، اون خبیر لطیف خبیر، اون غنی الحمید، اون رؤوف بالناس. اون کیه؟ حالا اون در همه این چهره ها و اسما اومده است. و اولا شما نبودید و بوده داندار، خب الذی احیاکم، زنده دون کرد به حیات دنیایی، همین که من شما اینجا نشستید. ثم یمیتکم، میراندتون از حیات دنیایی، حیات برزخی نصیبتون کرد. ثم یحییکم، زندگیتون کرد به حیات قیامتی. کی؟ همون که حق است، همون که لطیف خبیر است، همون که غنی حمید است، همون که رعوف به ناسه، پس قربان دست و پنجش برم که ما رو میخواه بکشنه به قیامت. حالا چی شد نتیجه؟ حالا تمام حیات شما رو در آیه 66 تفسیر کرد. حیات شما کلش همین سفراز است دیگه، نبودید و بود شدید، بودتان را به مرگ قیام، به مرگ دنیایی و حیات برزخی کشون، حیات برزخی را میران به حیات چی کشون؟ قیامتی کشون. این سیر همون جلبه ها. پس مرگ و حیات دنباله ظهور رعوف به ناس غنی حمید لطیف خبیر حق است. حالا آدم از این سیر کیف کنه یعنی؟ یعنی کل حیات شما عبارت است از این که یک خالق قادر حق لطیف خبیر الی آخر دارد انانداری میکنن. وقت آخر آیه هم داره این حرف بزنه یا نه؟ ان الانسان لکفور بی غیرت. انسان نمیفهمه اصلا برای چی ما این کار کرده. کفور است، ناسپاس است، معنی حیات و مرگ و حیات بچه نمیفهمه. موضع گیریش منطبق بر این ظهور اسما نیست. حیاتش ظهور رعوف به ناس است، استفاده نمیکنه. حیاتش ظهور غنی حمید است، حمید یعنی میخواد تو را پسندیده کنه. تو این دنیا بمانی یا بمانی یا بپوسی یا بپوسی یا یک میلیارد سال عمر کنی که فایده نداره. زیباییش به اینه که بمیری یا به قیامت زنده بشی. حمید که گفتم طلب دون یه پرانتز شهن حالا با کردم ها. حمید است، میخواد تو را پسندیده کنه. پسندیده کردن خدا به چیه؟ که دنیای بیافرینه، کشتی بیافرینه، دریا بیافرینه، که تو در اینجا ببالی و به نمو برسی. با چی؟ با حیات و مرگ و حیات. سیر حیات دو اگه بشناسی که برای این است که به مقام برتر برسی. و وقت آیه اصلا جرعت نمی کنم آیه 67 رو. حالا چی؟ پس حالا برای هر ملتی یک برنامه عبادی گذاشته است. لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکوه. هو به خدا برمیگرده. میگه حالا اول ظاهر آیه رو معنی میکنیم، برگردیم به آیه قبلی ببینیم چه بر عجیبه. برای هر امتی ما قرار دادیم منسکن، یک عبادتی. هم که اون امت ناسکوه که عبادت کنن خدا را از طریق اون قوانین، یعنی یک شریعتی، یک نماز 17 رکعتی، یک کلیسایی، یک کنیسه‌ای، اون چه که در تاریخ گذاشته است. همه اینها برای اینه که این حیات زمینی به نتیجه برسد. وگرنه ان الانسان لکفور. در حالی که خدایی که لطیف خبیر غنی حمید حق رؤوف بالناس این حیات به شما داد، این حیات رو به شما داد که از طریق این شریعت و این عبادات برسید به اون چه که رؤوف به ناس بنا داره شما برسید. و حالا چی؟ ان الانسان لکفور. انسان حیات خودش رو نمیفهمه، کفران میکنه، ضایع میکنه. از زیباترین برنامه حیات که عبادت هست برای اینکه به ثمر برسه تازه با خدا میشه، با پیغمبر خدا جنگ میکنه. میگه چی؟ میگه خدا از این حرفا که چرا مثلا یه دیباده کلیسا، حالا یکی از شأن نزولاش اینه که از کجا که این حرفا که شما میزنید درسته، یا حرفا ساده تری بزنید. یهود میگفت حرفا من درسته، عبادت من درسته، اینا که دین آخر یعنی پیغمبر آخر اولت غلطه. نصرانی هم همینا میگفت. تازه خودی مسلمونام که بعضیاشون ساده دل بودن، اولیه بودن، باید چرا صبح نماز دو رکعته، ظهر چهار رکعته، عصر چهار رکعته؟ نمیشستن ببینن که چه نوریست برای نجات حیات. اگه کسی بفهمه فرابرادر به این نکته دقت کنید، به خصوص تو این سمینار نماز رو نمیدن درسته اینجوری آقا مشکل حل کنید انشاءالله. بفهمونین به بشر که نماز قضای جانته، مطمئن باشین سر از خانه میشناسه برای خواندن نماز. شما بهش بفهمونین اصلا کل حیات تو برای نمو توست و نمو تو در گرو اینه که این ارتباط با خدا برقرار بشه. به همون شکلی که باید بگی، من دارم در یه پرانتز میگم، میگه فلا ینازعنک فی الامر، ای پیغمبر باشو بحث نکن، فایده نداره. کسی که نفهمد قضای جانش عبادت هست اونم میگیره. چه کار کن؟ با بچه مسلمونه اینجوری بحث کن، بعد او اداره بک بخونشون به طرف خدا. خدا کی شد؟ این ربه قبلن گفت رعوف و رحیم و غنی و حمید و الاخر. ببینی اینا را چرا اونجا گفت غنی و حمید اما اینجا گفت رب؟ چون رب شامل همه این هاست. اون که رعوف و به ناسه میخواد چه کار کنه؟ میخواد مارا بپرورانه، پس رب ماست. اون که لطیف خبیر است میخواد مارا چه کار کنه؟ بپرورانه. گفت به رب خودت بخانشون که رب تو چیه؟ اوناست که بالا اسمشون گفت، اسامیشو گفت. اِنَّكَ پیغمبر قصه نخور، اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم، تو در یک هدایت مستقیمی. اولا در هدایتی، خیلی ها در هدایت هم، یعنی به نفر یه حقایقی بهشون میرسه، ولی گاهی وقتا خیلی باید کار کنن کم نتیجه بگیرن. بعد یا هدایت مستقیمه، اون جلسه هم عرض کردم، گاهی شما خیلی باید زحمت بکشین تا یه نوری به قلبتون برسه اگه دستگاه اسلامو نداشت. اما امنه اگه شدیداً باورتون بیاد که این دو رکعت نماز صبح منظم‌ترین دستورات وضع شدن یک انسان است به غیر، یعنی اگه یکی واقعاً فقط دو رکعت نماز صبح تا یه بار بخونه تو عمرش معراج میره. اینا بهش میگن هدایت مستقیم. مستقیم یعنی زود برسه دیگه، یعنی کج و کهنه نیست. میگه که تو پیغمبر اولا در هدایتی، در ثانی در هدایت مستقیمی، یعنی دیگه کمتر از این از نظر عمل و بیشتر از این از نظر نتیجه نمیشه. اینا میگن مستقیم. راه مستقیم هم همینطوره دیگه، کمتر از این نمیشه راه رفت و زودتر از این هم نمیشه رسید، دوباره برگرد. اول اومد گفت که چی؟ گفت که انسانها کفورن، یعنی نمیفهمند در این دنیا چه کار کنن، ناسپاسن. بعد اومد گفت چطوری نجاتشون بدیم از این ناسپاسی؟ گفت که باید عبادتی که براشون گذاشتیم را بشناسند و عمل کنن. چطوری بشناسند؟ عبادتی که برای شما گذاشته است، کی گذاشته است؟ اون که سخر لکم ما فی الارض، اون که یمسک السماء ان تقع على الارض، اون که ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. این عبادت را کی گذاشته است؟ اون که غنی الحمید. هی اینا رو به هم ربط بدید. اصلا عرفا که حتما میدونید، عرفا اولین تلاشی که سعی میکنن بکنن این که خدا را از طریق اسماء خوب بشناسن. یعنی یکی از این آیه ها که آخرش اسمی هست، از همین اسماء که میبینید رؤوف رحیم اینا، یکی اینا برای عارف بس از که مدت ها باش تغذیه کنه. یعنی واقعا اسم خدا یعنی جلوه خدا در تعین خاص. یعنی اینجور نیست که یه اسم همچه ساده باشه. حتما در شرح حال ائمه و پیغمبر داریم، یه مرتبه از سر شب تا صبح یه اسم خدا رو صدا میزنه، یه اسم خدا رو. چرا؟ برای اینکه همین اسم خود خداست در جلوه تعیون. یعنی خدا رو از دریچه رعوف دیدن، خدا رو دیدن، نه رعوف های دیدن، خدا رو از دریچه رحمین دیدن. حالا این چند تایه خیلی حرف توشه. اومده اسامی خدا را اسما بهش میگن، اسما خود. حضرت آدم پوزش به چی بود که این همه ملک بهش سجده کردن؟ علم الآدم اسما کلها، اسما را همه را خدا به اون آموخ، ملائک هستی بهش سجده کردن. یعنی دیگه حالا آموخ یعنی چی؟ یعنی مثلا یاد گیره. خب یاد گیره که جلو همینا ملائکه هم باید یاد میگرفت. نه دیگه، اینا مقامه. یعنی دل باید این سه چهار تا آیه رو حس کنه تکرار کنید آقا، چند بار تکرار کنید. خدا میدونه ممکنه سه کاش میشد اصلا درس تفسیر تعطیل می‌کردیم، یه خود روی این بحث کار می‌کرد. یه صلوات بفرست. اینقدر آیه 63 را تکرار کنید تا قلبتون تصدیق کند ان الله لطیف خبیر را، یعنی با معانی ها. شما تو سبحان الله چه کار میکنید؟ اینقدر مگه ما یه بار که نماز دوباره نمیخونیم که؟ هی میخونیم، از دستمون هم در میره. اگه فکری بود که در نمیرم. مثلا شما الان میدونی خورشید روشنه، حالا مثلا یه هی بشینیم بگو خورشید روشن است، خورشید روشن است، خب دیوونه ای تحصیل حاصل است. اما چرا هی میگو سبحان الله؟ آب بازم میگه انگار کم آوردیم. اگه مقام است، مقام است، اطلاعات نیست، یعنی باید قلب برسد. شما این آیه را که نمیتونه همطور برسیدش که خیلی خوبه ان الله لطیفون خبیر، چه ان الله لطیفون خبیر، یعنی باید این قلب برسه. شما در سجده هی سجده میکنی، هی بود سبحان الله، اول یه سی گیره میاد، بعد یه سی، یه لحظه میگو سبحان الله، یعنی بالاتر از این حرفا و منم پایین تر از این حرفا. بعد میگو یه سبحان الله ربیم، رب منم. خب میمونید رب چی؟ حالا این رب چیه؟ چطوری میخواد تو رو نمو بده؟ حالا تو به حمدشی، یعنی مشغول حمدشی، بعد حالا تو هیچی، اون همه چیه، همه چی اونو بگیری یا هیچی خواهی جا بگیری، اینه بگیری اون از دستت میره، اونه بگیری از دستت میره، سبحان اللهشه بگیری ربیشه از دستت میره، ربیشه بگیری. حالا یه عالمی که 30 سال گفته سبحان الله همه رو یه جا میگه، این قلب اصلا میشه یه چیز. اینا باید 30 سال بگرد. به قول امام میفرماد محی الدین ابن عربی در مورد غسل میگه که همه جنوبند الا این که جنوبن به طبیعت، نظر به طبیعت کردن جنوب شدن، باید غسل کنن تا طاهر بشن. بعد میگه در غسل، در یه غسل، اون میگه نه یه وقت شما معیوس نشید، یا بنده اگه بخوام اینا رو بگم خودم معیوس بشم که نمیشه. میگه در یه غسل باید در یه لحظه 150 جنابت را تو ذهن بیاری ازش تطهیر بشی. جنابت از فکر حیوانی، غضب، شهوت، حب مقام، حب بدون منم، من نرستم هم نگاه کنم این فتوحات را، که میگه 150 عیب در یه لحظه باید در نظر بیاری. حالا میگه تو ذهن میاد، اصلا ذهنی نیست مسئله، قلبیه. مثالی که دادم تو سبحان الله، شما تو سبحان الله باید همه نقصهایی که داری یا بیابی، بیابی نه تو ذهنت بیاری، تو ذهن که بیاری یکی را تو ذهنت بیاری اون یکی را دیگه، و تمام علوم خدا را بیابی، وقت سجده کردی انشاءالله، وقت تازه عملا هم سجده کنی، یعنی بدنا هم سجده کنی، اما به بدن سجده کردن قانع نشی. خب حالا اینجا میسوی آیه همینطوره، یعنی یه خود نخ بگذارید آقا مزه قرآن رو انشاءالله بچشید، یخته فکر کنید قلبتون هم کمک کنید، مطمئن باشیم که ملک خدا برای شما تک تک آفریده است، مأمور است که اگه شما وارد قرآن شده اون هی حرف دهن شما بگذاره. بعد از این مدتی میرسی انشاءالله که ان الله لطیف خبیر، بعد میرسی به این که چی؟ این آیه، این آیه خیلی آیه عجیبیه، برای همین شما دیدین از مزامین آیت الکرسی به یه نحوی همه چرا میگن آیت الکرسی رو زیاد بخوانیم، برای این که اون دیگه یه توحید ناب است. بعد میرسی آیه 65، همه طبیعت رو نگاه میکنیم، بعد از یه مدتی شما دیدین آدم بی‌دین را اگه براش یه کاری هم بکنی طلبکارته، یه آدم مسلمون براش یه کاری هم نکنی سلامت میکنه، بدهکارته. چطور شده؟ آدم اگه روح شیطانی شد هیچ رعفتی را نمیشناسه، حتی رعفت مستقیم را. اگه 100,000 تومنش دادی فکر کنه باید بده. اگه روحش الهی شد رعفت را میشناسد، حتی رعفت غیبی الهی را. حالا خودت امتحان کنیم، اگه دیدید که شدیداً در عالم هر چه میبینید رعفت حق میبینید، به لطف خدا قلبتون الهی شده است. اگه دیدید مادیگرا شدید تو بای طبیعی است دیگه، مولکول های آب به هم چی دارن؟ به هم تداخل دارن، مولکول ها میرقصن رو هم، برای همین کشتی رو آب را میرین، فکر کردید که میگون چگونه را میره، دوباره همون چگونه با چراییه با ما میگون آقا تو نظام رو ببین، رعوف و رحیم را در متن نظام ساری ببین، میای طبیعت رو میبینی، خودت رو میبینی، پدرت رو میبینی، مادرت رو میبینی، رابطه ها رو میبینی، انشاءالله قلب تصدیق میکنه که انگار حضور رقیب رعوف رحیم بن ناز همه جای هستی رو گرفته است. دوباره آدم شما ببینید آدمهای خودها خواه خبیث هیچ رعفتی را حتی مستقیم حس میکنن؟ خب نه، پس عکسش درست در میاد. پس یه روح لطیف همه رعفتها را حس میکنه، حتی رعفت غیر محسوس مادی که یعنی محسوس مادی نیست به نام رعفت الهی. بلک حالا میگه تمام این اسماء در حیات و مرگ و حیات تو پیدا، اگر نمیبینی کفوری ناسپاسی. آیه چنده دارین دوره بحث میکنی؟ چستش تمام این اسماء الهی که از لب و لوچه در دیوار عالم توران داره در این نهد حیات دو که و هو الذی احیاک ثم یمیتک ثم یحییک هست. نمیبینی ان الانسان گفته، ان المؤمن نگفته. ان الانسان اصلا انسان خودش یعنی یادش میره، معلومه. شما امتحان کنیم، شما اگه اهل دنیا شدید تو نماز رکعتاتون هم گم میکنید، تو نماز رکعتاتون هم گم میکنید، تو بازارم منافع اهل دنیا و من چیز دنیا رو قاضی میکنم. اگه کسی اهل دنیا شد جنسش نسیان میشه، همه پدر و مادرش هم نمیشه میشه. برای همینم انسان او انسان از نسیان هست. میگه ان الانسان کسی که افتاد تو دنیا این شد چی؟ کفور شد، ناسپاس شد. بعد میگه داخل قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما برای هر امتی عبادتی گذاشتیم پیغمبر، و تو با این مردم بحث نکن اگه نمیخوان بپذیرن دعوتشون کن به پروردگارشون. تو در صراط مستقیمی، نپذیرفتن خود نپذیرفتن. آیه بعدی و این جا ددو کم فقل الله و اعلم و به ما تعملو، همسنگشون نشو، جدال باشون نکن. اگه با تو جدال کردم بگو که خدا میدونه هر کی چیکار میکنه. اینا بهش میگن اظهار قناع. یه بار دیگه هم عرض کردم مؤمن در عین اینکه عاشق مردم است نیازمند به مردم نیست. من و شما نیازمند نیستیم که این فکلیه وسط خیابون مؤمن بشه. ما دلمون براش میسوزه که بدبخت جهنمی داره میشه، یعنی ما نیازمند نیستیم، یعنی ما به بدبختی یا روغن سوزی نمیافتیم که اون فلاکت زده شده است. دقیق مؤمن غنی هست ولی مؤمن رحیم هم هست، یعنی دلش میسوزه از سر رحمت و وظیفه دلش میخواد بعد خوب شم. ولی این که فکر کنین شما که حالا مثلا اگه تمام مردم دنیا بچه خودشون بچه شدن، شما فردا بدهکارشون نیستی. میگه پیغمبر فلا یوناز ده اون نکفر ام، با تو بحث نکنن توی این موضوع شدی. ام برمیگرده به عبادت دیگه، که ما چرا نماز بخونیم؟ شما خوب نماز بگو، تبیین بکن، فکر نکنه شما نیاز دارید که این نماز بخونه. منت دنیا رو سر ما بذاره که آقا نماز بخونه. نخه ما اصلا ما منت هم سرش میذاریم که یادش میدیم نماز رو چطوری بخون. فقط منت ما منت از سر تکبر نیست، هدیه خدا رو بهش ارزانی میکنیم. مگه ما منت به قبر نمیکشیم؟ ما نوکر پیغمبر هم هستیم. میگه شما توی این صلواتتون چه کار میخوام بکنیم؟ میگه خدایا ارادت من که هیچی، خدایا لطف کن ارادت خودت به پیغمبرت بفرست. مگه نه؟ یعنی اینقدر ما اینا به درد میخورن، یعنی شما تو قلبتون اینجوری شده است دیگه که اینها را سپاسگزاری ازشون میکنید. به هر صورت این آیه و آیه بعدی اظهار قنای مؤمنین را میخواد بهش یاد بده که شما محکم باشید. اولا آیه بالا گفت چی؟ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، شما در یه هدایت مستقیمی. در این آیه میگه و این جا در این که اگه اومدن با تو جدل میکنم فقل الله، یه جوری که در این اینکه حرف داد زدی قنای خودت را اثبات کن، فقل الله و اعلم و به ما تعملو، خدا میدونه که شما چی کار میکنی. به قول آقای طباطبایی نگاه کنید میفرماد که خلاصه خودتا خودت رو با اونا یکی نکن، خودت همسنگ اونا نکن، با هم بشین بحث کن. نخه من میگم باید نماز بخون، نماز خوبه، اونا به نخه من نمیخونم. اصلا حد ما با هم یه حد نیستیم که اینجوری بحث کنیم. ما حرف رو نمیزنیم، میخوای عمل کن میخوای نکن. یه بار بد نبود، یه بحثی بود، من حرف همو میزنم به لطف خدا، یکی میمن میگفت آقا به این دلیل اینجوری نیست. خب چه میدونم، به نظر ما اینطور نیم حرف میخوره. بابا اگه حرف درست است دلیل بیا، ما به این ما اینقدر دلیل داریم، نمیتونی هم بپذیری، خب دیگه ما وظیفه نداریم. دوباره هفته دیگه میمن دوباره ما دلیلمون رو میبردیم، دوباره نیم حرف میخوره. هی حرف میخوره، نه میپذیرو، نگم که آروم بود. خب این مشکل تو، مشکل من نیست که، انتظار داشت منم از این حرف بخورم. خب چرا حرف بخورم؟ بنده از این جهت به لطف خدا مسئله برام روشنه، حالا برای تو روشن نیست که، نه اینکه من شخصا برام روشنه، سبیل آیه قرآن بود با هم ارائه میدادیم. اینجوری آقا مؤمن یه جوری نباید موضع بگیره که انگار بیچاره این دارد یه سیکم میاره. الله یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون. میگه که اینا بدون در مورد این اختلاف ها، تفاوت نظر ها، وقتی شما هر خودونا زدید و محکم هم پشت بستارید، خدا روز قیامت بین شما در این چیزی که اختلاف دارید حکم میکنه. یک قنا در آیه 68، یک آرامش در آیه 69. خیلی عالی. وقتی شما وظیفه دونه انجام دادید دیگه راحتید، خدا روز قیامت بین من شما حکم کنه. این آیه نمیخواد بگه که گوشه خونه بشین، مشخصه، میگه وظیفه ده خوب انجام بده. شما تو تایفه هاتون، تو درس هم کلاسیاتون، تو هم کاراتون، تو نمیدونم کلاساتون، تو همه سیستم زندگی، ما آدمی داریم که میخواد با ما جدل کنه. ما اول باید ثابت کنیم بالاترین هر حرف مسلمان است. در خدمت معلمای دینی بودم همین اخیرا، اصلا خدمتشون، اگه نتونیم ما ثابت کنیم بالاترین حرف معلم دینی هست، این نشون میده که معلم دینی ها ظلم دارن به اسلام میکنن. همیشه بالاترین حرف دین بوده است. شما همه حالا بیان ببینید بالاترین حرف این نظام رو علمه کی داره میزنه؟ میگه حرف امام نیست، میگه حرف جمهوری اسلامی نیست. همیشه همینطور بوده است. خدا میدونه اگه یه مرتبه میدین دشمن حرفش رو رنگ و رونق میده، به جهت این است که ما حرفمون رو قایم کردیم، ما از اسلامیت خودمون استفاده نکنیم. همیشه اسلام بالاترین حرف داره، محکمترین حرف داره، و یورشی انفعالی هم نه فعلی. خدمت شما عرض کردم، شما بیان کجای مدارس ماست که معلم ما بالاترین حرف زده باشه و اونجا یه کسی اصلا غیر اسلام آبرو گرفته باشه؟ شما بالاترین حرف رو بزنید، بعد که به محکمی و استدلال بالاترین حرف رو زدید، بعدم قناع احساس کنید، اعلان قناع کنید که همینه که گفتیم، خود دانی. بعدم که آرام باشید که روز قیامت خدا بین شما و اونا انشاءالله به نفع شما حکم کنید. اون آرامش ها، اون قناع و اون استدلال، این میشه عزت اسلام. من یه بار دیگه اینو عرض کردم، چه شد که اسلام یه تیکه دونست تمام دنیا رو در صدر اسلام تحت تاثیر قرار بده؟ چند تا چیز، یکی منطق محکم، یکی قدرت. اسلام باید ثابت کنه از همه قدرت منتر است، یکی از عبادش هم قدرت نظامی است. امام عزیز فرمود که اگر میخواهید منافعتون رو از دست امپریالیسم جهانی بگیرید، حالا جمله امپریالیسم نمیدونم جمله ایشونه چیه، باید امپراتوری اسلامی جهانی تشکیل بدیم. یا ذات قدرت باید همین کارو بکنیم، ان شاء الله میکنیمم، نترسیدم، محکم باشید که این کار میشه. من مثل روز برام روشن است، میمونه که در منطقه باید قدرت من باشیم. قرآن میگه مگه نیستیم؟ یعنی شما یه مورد، من یه مورد در دانشگاه حالا کردم این کارو نباید میکردم، چون تو گفتم آقا من حاضرم ثابت کنم همینجا از این موزاییکم تکون نمیخورم که هر کس غیر اسلام حرف زد رو همین موضوعی ثابت میکنم که جاهل و احمق است. حالا معنی جاهل احمق هم چه، شما متوجه شدید که گفتیم حاضرم هستیم آقایون بفرمایید، هر کس یه حرفی در غیر اسلام ما میتونیم ثابت کنیم یا جاهل است یا احمق است. یه وقت هر مثلا کاری به اسلام نداره، مثلا آقا این که این گت سفید است یا قرمز است، اینا رو که ما نمیدیم. حرفی که بار ارزشی و عقلی داشته باشه غیر اسلام باشه و بوی عقل بده، بنده طاله نمیدم. خب این منطق اسلام، این هم روش اسلام، اون هم بنای اسلام. نسال و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك وقرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك پروردگارا حق امام زمان عزیز قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا